أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به آفات زبان و گناهانی که از زبان صادر میشه صحبت میکردی. دروغ بود، خب گناه بزرگی است، از گناهان کبیر است، عقوبت سنگینی داره، مورد لعن خدا و ملائکه است. گناهی است که از زبان صادر میشه. غیبت همینجور، عرض کنم که تهمت همینجور، متهم کنن یک انسانی را، از گناهان کبیر است. گفتیم یکی باز از این گناهان اضاعت و سر المؤمن، افشاء سر برادر دینی، این هم یکی از گناهان زبان است. شما اطلاع پیدا بکنید کسی یه گناهی رو، عمل زشتی رو مرتکب شده، اون مخفیانه این کار رو کرده، مالی از کسی برد، امانت بود پیشش منکر شد، عرض کنم که رابطه نامشروعی داشت و شما اطلاع پیدا کردید، اگر شما این رو نقل کنید، اون یه سری بود بین خودش و خدای خودش، گناه کرد، مرتکب گناه شد، اما در خفا بود. کسی این سر رو افشا بکند، بره منتشر بکند، بره نقل بکنه، اینو میگن اضاعت و سر المؤمن، افشاء سر برادر دینیش. این هم گناه عجیبی دارد که وقتی واقعا انسان روایات مراجعه میکنه یه نکاتی ازش معلوم میشه که با دقت رو اینها باید انسان جدا پرهیز بکنه. چند تا روایت رو قبلا خوندیم. یک روایت از امام صادق نقل میشه که فرمود من اطلع على مؤمن على ذنب او سیئت، کسی اطلاع پیدا کند از مؤمنی على ذنب، که این مؤمن یک گناه مرتکب شد، او سیئت، یه عمل سوئی رو، زشتی رو انجام داده، اینو این شخص مطلع میشه، فافشا ذلک، افشا کردین، اون سر بود، اون مخفی بود بین خودش و خدای خودش، این گناه رو کرده بود، دلش هم نمیخواست مثلا فاش بشه، بفهمن مرتکب این گناه شده. اما این که اطلاع پیدا کرد، من اطلع علی، من اطلع من مؤمنن علی ذنب او سیئه فافشا ذلک علی ولم یکتمها ولم یستغفر الله له. ببینید از روایت استفاده میشه که اگر کسی اطلاع پیدا کرد از گناهی رو که در خفا کسی انجام داد، این وظیفه دارد که کتمان بکند، بپوشاند. اگر مثلا فرض کنید اون جایی که داره این گناه رو میکند احتمال دارد کسی بیاد، نگذاره کسی بره اونجا، مانع بشد، اگر اتاقیست در اتاق ببنده، ببینه اینا تو اتاق مشغول گناهند، کتمان کند، بپوشاند. گروت هم دارد که دیدم فلانی زرام، فرمون چرا روش انداختی؟ یه پتوی پارچه ای چیزی میخواستی بکشی روشون کسی نبینه، اون عملی سری میخواد انجام بده در خفا. وظیفه این مؤمن که اطلاع پیدا کرد، یکی کتمان، بالاتر از این یکی استغفار کند براش، بگه خدای بیامرزش این داره گناه میکند و اشتباه کرده، شیطان رو فریبش داده، گولش داده. پس علاوه بر این که نباید سر و مخفی نباید افشا بکند، فرما چرا کتمان نکرد بپوشاند، چرا استغفار نکرد براش، استغفار کند خدای بیامرزش داره گناه میکند، شیطان گولش داده، توجه نداره، امثال اینا. امام فرمود اطلاع پیدا کند مؤمنی گناهی رو داره مرتکب میشه، بره افشا بکنه، ولم یکتمها الا کتمان نکنه، لم یستغفر الله له. این همچه کسی افشا کرد سر او را، گناهی رو که او مرتکب شده بود رفت نشست برای این طرف و اون طرف نقل کرد. فرمود کان عند الله کعاملها، مثل این است که خودش این گناه کرد. کان عند الله کعاملها، مثل این است که این گناه رو این مرتکب شده، چون این رب منتشر کرد. نه تنها کعاملها، بلکه اقو این فعل، این افشاء، این کفاره گناه اونم میشه. اون کسی که این گناه مرتکب شد اگر همونجور در خفا مونده بود عقوبت میشد برای اون، مگر اینکه توبه کنه. حالا که افشا شد، این افشاء اون گناه کفاره گناه اون میشه، در مقابل گناهش عقوبت دید، آبروش رفت، افشا شد. پس این کاری که این انجام میده، وزر و وبال رو از گردن اون بر میداره، میذاره رو گردن خودش. پس یه گناه مثلا زنایی مرتکب شده در خفا، این که رفت پخش کرد و منتشر کرد، کفاره گناه او میشه دیگه، اون عقوبت زنا نداره، بلکه این عقوبت زنا به گردنش میاد. خیلی روایت عجیب است. اون در خفا انجام میده، نمیخواد کسی بفهمه. نه چه تذکر، اون اصلا نمیخواد این بفهمه. فرمود کتمان از چشم دو هم بگذار، چطور دیدی ندیدی. آره اینجوره، از این جنه ندیدید شما. تو روایت قبلی اون هفته خوندیم، اگر خودش گفت من این کارو نکردم، ولو خمسون قسامه، میگن این فعل رو انجام داده، صدقه و کذب هم، خودش رو تصدیق کن، اونا رو تکذیب کن. اونا که میگن انجام داده، بگو دروغ میگن، اشتباه کردم، اما خودش رو تصدیق کن. اینجا فرمود است کتمان کن، چشمتو بپوشان، بگو من اشتباه دیدم. این از یه طرف، و اگر افشا کرد که عامله ها، و علیه وزر و ذالک الذی افشاه علی، این گناهی رو که افشا کرد، وزرش، گناهش، عقوبتش میاد علی، بر خود این. و کان مغفورن لعامله ها، اونی که عامل بوده این کارو کرد، اون مغفوره، آمرزیده میشه، عقوبتشو دید، عقوبتش این بود، آبروش رفت، این آقا رفت منتشر کرد، رفت پخش کرد بین مردم. پس اون چون آبروش میده، گناهش و عقوبتشو دید، پاک شد، اما افتاد وزر و وبال گردن این آدم. پس یک کسی یک گناه در خفا انجام داده، یک کسی مطلع شد، رفت منتشر کرد، افشا کرد، او آمرزیده میشد، گناه میفتد گردن این. اینم یکی از گناهان زبان، اشاعه سر مؤمن با این عقوبت. باز روایت دیگر فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر، حضرت وصایای به ابی ذر غفاری دارن، یکیش اینه: یا ابا ذر افشاؤک سر اخی که خیانه، افشا کردن تو سر برادر دینیت را خیانت است. اگر شما اطلاع پیدا کردید، رفتید نقل کردید، گناه سری او رو منتشر کردید، یه خیانتی است به مسلمان. افشا او کرد سر و اخیک خیانتون، فجتن ابزالک، ازش بپرهیز. باز روایت دیگر: من ازا افاهشتن کان کمبتدعها، کسی که یه فاحشه‌ای رو مثل زنا منتشر بکنه، کان کمبتدعها، مثل خودش انجام داده، مثل کسی است که خودش انجام داده، عقوبت اون فاحشه گردن خودش میاد. من ازا افاحشتن کان کمبتدعها. خب پس بنابراین اینم یه گناه بزرگ از گناهانی که از زبان صادر میشه، گناه افشاء سر مؤمن. یکی دیگه باز از گناهان زبان که اونم از گناهان بزرگی است که عقوبت سنگینی هم داره، سخنچینی در فارسی میگیم دو به همزنی میکنه، حرف یک کسی رو میره به اون طرف میگه، حرف این رو میره به اون طرف میگه، بین دو نفر با هم دوستن، با هم رفیقن، حالا یه جا توی مدرسی علیه رفیقش یه حرفی زد، این تو مدرس بوده، بلمش میده پیش اون طرف میگه رفیقت که اینقدر ادعای دوستی با تو میکنه، تو اون مدرس علیه تو این حرف زد. مسلم اون ناراحت میشه، رنجیده میشه، بین این دوست با اون دوست بینشون کدورتی ایجاد میشه، با هم قهر میکنن، بسا ممکنه به نزاع و دعوا و درگیری برکشه، در اثری که این آقا حرف اون رو رفت به طرف رسوند. اینو میگیم سخنچینی، نمامی همون سخنچینی کردن. قرآن فرماد ولا توت، در سوره نون والقلم، ولا توت کل حلاف مهین هماز من مشاء به نمیم. به پیغمبر فرماد لا توت، اطاعت نکن، پیروی نکن از اینجور افراد، کل حلاف مهین، آدمی که زیاد قسم میخوره، ای مرتب هر حرفی میخواد بزنه یه قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، یه حلاف، حلاف مهین، آدم پست، آدمی که زیاد تو کلامش قسم هست، تعبیر ازش قرآن فرماد به آدم پست، حلاف مهین همازن. هماز صیغه مبالغه از همزه، همز یعنی عیب جویی، عیب دیگران رو نقل بکنه، یه کسی عیبی دارد، یه نقصی دارد، آدم دروغگو است، آدم بداخلاق است، آدم کذا کذا، عیب مردم رو میگه. اینم ویلون لکل همزتن، باز جای دیگه داریم در قرآن، همزتن لومزن، این همونه، عیب جویی میکند. یکی هم مشائن به نمیم، مشاء زیاد رونده است، میره پیش این شخص میشینه یه سخنچینی میکنه، میره پیش اون میشینه یه سخنچینی، مشا یعنی زیاد راه میره، رونده، پیش اون برو، پیش اون برو، به نمامت سخنچینی کردن. لا توت کل حلاف مهین هَمَّازٍ عیب‌جویی میکند، مَشَّاءٍ لَّنَمِيمٍ، میره برای سخنچینی پیش این پیش اون، حرف رفقای افراد که رفیق هستن رو به اون طرف میرسونه. خب در روایت اینم باز از گناهان عجیب است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشراركم، خبر ندم به شما که شریرترین شما کیه، اونی که شرش از همه بالاتره. الا اخبرکم الا انبئکم بشراركم، قالوا بلا یا رسول الله، قال المشاؤون بالنمیمه، اونایی که روششون کارشون سخنچینی است، المفرقون بین الاحبه، که با این سخنچینی بین دو تا دوست را تفرقه میندازن، جدایی میندازن. حرفی که او حالا یه جای توی مدرسی به یه مناسبتی پشت سر رفیقش زده میره به او میرسونه، به او میگه فلانی علیه تو اینجور گفت، خب بینشون کدورت ایجاد میشه. المفرقون بین الاحبه، بین دوستان رو جدایی میاندازن. الباغون للبرعا المعایب، برای کسانی که بری هستن این کارا رو نکردن، بری از عیب است، میره عیب تراشی براش میکنن، میشینه الباغون طلب میکنن عیب دیگران را، میشینه تحقیق میکنه، جاسوسی میکنه، یک گناهی عیبی از کسی پیدا کند بره بشینه نقل بکنه. عرض کنم که جمع همون هماز میشه، الباقون للبرعا المعایب. اینا رو فرمود شرار خلقند. الا اخبرکم به شرارکم، شریرترین مردم کیه میدونید کیه؟ گفتن کی؟ فرمود کسی که سخنچینی میکند یا عیب جویی میکند. اینم باز یک روایت. عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی آخر خطبه خطبها بالمدینه، ابن عباس میگه آخرین خطبه‌ای که پیغمبر تو مدینه خوندن و بعدش دیگه به رحلتشون رسید این حرف رو زد پیغمبر. این جمله مال آخرین خطبه پیغمبر است در مدینه. قال من مشا فی نمیمت بین اثنین، کسی که بره دنبال این که یک سخنچینی بین دو نفر بکند، مشا فی نمیمت، سخنچینی بین اثنین، سلط الله علیه فی قبره نارن تحرقه الى یوم القیام، یه آتشی خدا تو قبرش ایجاد میکند که این تو قبر در عالم برزخ میسوزد تا قیام، حتی تو برزخ هم آسایش ندارد. تحرقه این آتش او رو میسوزاند الى یوم القیامه، و اذا خرج من قبره، قیامت وقتی محشر شد از قبر اومد بیرون، تو محشر اون حال فضا اکبر قیامت، باز اونجام نمیذارن با همون فضا اکبر و قول قیامت با اون به سر ببره. فرمود اذا خرج من قبره سلط الله علی تنینن اسود، یک مار سیاه، یعنی مارای سیاه زهر کشنده داره، تنینن اسود ینهش لحمه، نیش میزند بهش تو محشر حتی یدخلن. یه مدتی هم که تو محشر چند هزار سال معطلی محشر داره، گرفتاری محشر، گرمای محشر، هول و اضطراب محشر رو داره، به ازای اونا یه مارم نیشش میزن، تو قبرش یه آتشی دارد که او رو می سوزاند تا قیامت، محشر که از قبر میاد بیرون غیر از اون عقوبت هایی که محشر داره، سختی هایی که داره، سلط الله علی، خدا مسلط میکند بر او تنینا اسود، یک مار سیاه که ینهش و نیش میزند لحمه و حتی یدخلن نام. این روایات در جامع احادیث شیعه که اون مردم های بروجردی هست، جلد بیستم صفحه 560 تا 570 روایات رو اونجا میتونید پیدا کنید. خب اینم باز یکی که واقعا توجه به این روایات خیلی مفید که انسان رو توجه میده، که مخصوصا بین ما روحانیون نشینیم در جلساتمون عیب جویی کنیم، عیب دیگران رو بگیم، بین احبه، بین دوستان سخنچینی نکن. اینا ایستاییست که متاسفانه رائج هم هست بین طلبه ها. توجه به اینها، اجتناب از اینها. پیغمبر به عوازل فرمود این خیانت هست به برادر مؤمن. اجتنب انزالک، پرهیز کن ازش. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بده ما خودمون رو از گناهان زبان و از گناهان اعضای دیگه حفظ کنیم و مصون باشیم انشاءالله. مسئله 19، لو قتل شخص و علیه دین، اگر یه انسانی کشته بشه و مدیون است، قرض داره و ترکه‌ای هم که بتونن ازش دینش رو ادا کنند ازش باقی نمونده، مالی ندارد، آدم مدیون بود، خودش تلاش میکرد دینش رو ادا بکنه، عمرش کفاف نداد، مرد در حالتی که مدیون است و مالی که دینش ازش ادا کنند براش نموند. خب حالا این قتله، کشته شده این آدم، ورثه سه حالت داره. یه وقت هست که میان با قاتل مصالحه میکنن به دیه، دیه میگیرن، این یه صورت. یه وقت هست میخوان قصاص بکنن، قاتل پدرشون رو میگن ما پول ازش نمیگیریم، قصاص میکنیم. حالت سوم تبدیل عرض کنن، اصلا میخوان عفو بکنن، عفو مجانی، میگن ما گذشت کردیم ازش، قصاص هم نمیخوایم. پس یا دیه میگیرن، یا قصاص میکنن، یا عفو مجانی. سه حالت. ببینیم جایزه یا نه. این آدم مدیونه. فرض اول، اگر رفتن با او قرار گذاشتن به دیه و دیه گرفتن، این پولی که به عنوان دیه گرفتن ورثه، یجب علیهم صرف در دین. نمیتونن بگن این یه مالیست، عرض کنم بعد از خونبهای پدرمون رو گرفتیم، چیکار دارید به دینش؟ این مال ماست. ورثه بین خودشون تقسیم بکنن، حق ندارن. اینجا دینی که گرفتن، این مال متعلق به اون مقتوله. این دیه عوض و بدل نفس اوست. یه کسی جان او رو استیفا کرده، جان او رو گرفته، حالا میگن در مقابلش دیه شو بده. تو اصطلاح عوام میگن پول خونشه، در مقابل نفس او این پول ازش میگیرند. پس این پول متعلق به اون مقتول هست، منتها چون الان نیستش، مرد، کشته شد، اعتبار ملکیت براش نمیتونیم بکنیم که بگیم الان اون مالک است. شخصی که مرد دیگه در عرف او اعتبار ملکیت براش نمیبینن که بگن این مالک است. پس نمیتونیم بگیم ملک اوست. توجه فرمودیم، ولی متعلقه به اوست، از ناحیه او رسیده به اینا. این پول از ناحیه اون مقتول که کشته شد عوض جان او گرفته شد، میدن به ورثه. اینا خود او نمیتوند بیاد بگیره، ورثه جاش میگیره. پس این مال متعلق به اون مقتول است، مثل بقیه اموالش میشه. بقیه اموال که این کشته شد چجور اموال منتقل شد به ورثه؟ اینم از ناحیه او منتقل میشد به ورثه، مثل بقیه اموالشه. خب قرآن چی میفرماد؟ کسی که مرد و مالی دارد، چه وقت ارث میرسد اون مال به ورثه؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین. بعد از وصیت باید اول از اون مال وصیت رو بردارند. اگر وصیت کرده تا حد ثلث حق داره، اگر وصیتی کرده فلان کار بکنید فلان کار بکنید، اون مقدمه بر ارثه. اگر دینی دارد مقدمه بر ارثه. ارث من بعد وصیه و بعد از دینه. این مالم مثل بقیه امواله، مثل بقیه اموالی که با مرگ این منتقل به ورثه شد، این مالم از او منتقل شد به ورثه، مثل باقی اموالش. اول باید وصیت رو ادا کنن اگر داره، دین رو ادا کنن، بعد ارث. خب اینجا مدیونه، پس دین مقدمه. پس اگر مصالحه کردند ورثه این قصاص را با دیه، ولو خودشون مصالحه میکنن، اینان دارن حق القصاصشون رو تبدیل میکنن، اما پول خون اون، جان او، مالیست که مقابل نفس او ازش گرفته میشه، متعلق به اون شخصه، پس باید اول دین رو ادا کنن. پس اگر ورثه در مقابل قاتل ازش دیه گرفتن، حالا یا بیشتر از دیه یا کمتر فرق نمی کنه، اگر مصالحه به دیه شد و دیه رو گرفتن، قاعدتا این مثل بقیه اموال این میت هست، باید دین رو ازش ادا کنن. حق ندارن بگن این مال مال ماست و خودشون تصرف کنن. چرا؟ به ملکیتشون در میاد. بله، منتاش به ملکیتشون در میاد. گفتم قرآن فرمود من بعد وصیه، اول باید این مال منتقل میشه به اینا، وصیت رو ازش بردارن، چون دیگه نمیتونیم بگیم این مال مال میت هست، اعتبار ملکیت برای میت نمیشه. از طرفی هم مال بلا مالک نمیشه، مال منتقل میشه به ورثه، منتها حق تصرف ندارن تا ادا کنند دین رو. دین رو ازش ادا کنید، وصیت رو ازش ادا کنید، بقیه حلال است برای شما، برید تصرف. قرآن فرمود من بعد وصیه، ارث است، بینا منتقل شد، اما تصرفشون در او بعد از این شرط رو دار. خب علاوه بر این که قاعدتا این مال متعلق به میته، باید از مالش دینش رو ادا کنه، علاوه بر این که قاعده اقتضا میکند اینجور، فتاوای علما، مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف معتدن به، خلاف معتدن به که آدمی که قابل قولش قابل اعتنا باشد مخالفت نکرد، مخالف دارد اما اعتبار ندارد قولش. پس بعضی هم ادعای اجماع کردن. علاوه بر اینها دو تا روایت هم داریم. روایت اول عرض کنم که بله، موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام از امام صادق نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا قبلت دیت العمد وقتی ورثه رفتن قبول دیه عمد کردن، قد قتل عمد بود، حق قصاص داشتن، اما قبول کردن دیه بگیرن. وقتی قبول کرد قبلت دیت العمد، فسارت مالن و اون قصاص تبدیل به مال شد. قبول کردن در مقابل حق قصاصشون پول بگیرن، دیه بگیرن، فسارت مالن، این تبدیل شد قصاص به مال، فهیه میراثون، این مال میراث است، کسائر الاموال، مثل بقیه اموال این میت منتقل شد به ورثه، این هم کسائر الاموال. و شرط سایر اموال این است که اول دین رو ادا کنن بعد درش تصرف کنن. این یک روایت. حالا گرچه این روایت در قتل عمده که دیت العمد رو اگر قبول کردن، خب بینید در دیه عمد حق اولی که ورثه داشتن چی بود؟ قصاص. اینا خودشون اومدن این حقشون را که حق القصاص بود تبدیل کردن به دیه. ولو اینا حق خودشون بود تبدیل به دیه کردن، امام فرمود فسارت مالن فهیه میراث. خب اگر حق القصاص نباشه، قتل شبه عم بود، از ابتدا باید چکار کنن؟ از ابتدا باید دیه بگیرن، و از ابتدا مال بود. در دیه عمد که ابتدا ان حقی بود مال ورثه، وقتی تبدیل به دیه شد فرمود مال است، باید ما ازش دین برداشته بشه. در قتل شبه عمد که از ابتدا ماله، در شبه عم قاتل باید پول بده، دیه باید بده، اونجا میگیم به طریق اولا. پس در قتل عمد که روایت فرمود در دیه عمد وقتی قبول شد فسارت مالن فهیه کسائر میراث است، در قتل شبه عمد که از ابتدا ماله، از اونجا به طریق اولا باید میراث باشد و دین رو ازش بردار. بله، حالا میرس اینجا گفتیم فرض اول. فرض اولی است که دیه میگیرن. حالا اگر دیه گرفتن، حکم چیز اینه که وقتی دیه رو گرفتن شد مال و این مال میراث است و میراث هم باید اول دین رو ادا کنن بعد میراث باشه. این یه روایت که هم خود روایت قتل عمد میگه، گفتیم در قتل شبه هم به طریق اولا. روایت دیگر عبدالحمید ابن سعید قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دینون، کسی کشته شده مدیونه و لم یترک مالن، مالی هم ازش نمونده، و اخذ اهله الدیه من قاتله، کسی کشته شده مالی هم مدیون است، مالی هم نداره، اهل او دیه گرفتن. توجه فرمودید؟ حالا یا قتل عمد بود تبدیل به دیه کردن، یا اصلا قتل غیر عمد بود و دیه بود و نام دیه گرفتن، اطلاق داد هر دو رو میگیره. و اخذ اهله الدیه من قاتله علیهم ان یقضوا الدین، آیا بر اونهاست که این دیه رو که گرفتن برن دین رو بدن، یا نه میتونن بگن میراث هست و برن تصرف بکنن؟ قال، امام فرمود نعم، بله میتونن برن دین رو ادا کنن. قلت و هو لم یترک شیئا، خودش مالی نگذاشته، فقط این دیه است، باید برن دیه رو خرج دین بکنن. قال ان اخذوا الدیه فعلیهم ان یقضوا الدین، اگر دیه گرفتن بل اونهاست که برن دین رو ادا کنن. فعلیهم یعنی یجب علیهم، برایشون لازمه واجبه، وقتی پول رو گرفتن اطلاق هم داره، چه قتل عمد باشد چه به عمد، چه از ابتدا قصاص باشد تبدیل به دیه بشد یا از ابتدا دیه باشد، اگر دیه گرفتن باید برن قرض رو دین رو ادا کنن. بنابراین پس هم روایت داریم که این مال باید صرف دین باشه و هم قاعده این است چون مال مال اوست، مال میت است، متعلق به اوست، باید دینش ازش ادا کنن، هم اتفاق علما. این فرض اول که اگر دیه گرفتن باید برن دین رو ادا کنن. حالا آیا میتونن ورثه بگن ما قصاص میخوایم، اصلا نمیخوایم دیه بگیریم با اینکه مدیونه، یا عفو مجانی کنن بگن گذشت کردیم؟ این دو فرع رو انشاءالله بعد عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.